بخش هفتم،
گپ دوم، راوی مهدی.
ای کاش می شد حتی کوتاه و گذرا برگردم به همان بیست و چند سال پیش، روزهایی که با حسن قرهداغی می آمدند خانه ما و با برادرم مصطفی به بهانه درس خواندن گوشه دنجی زیر سایه درخت انگور می نشستند تا سر کنند در گوش هم و یک ریز بخندند. من از آنها کوچکتر بودم و اجازه نداشتم بی درد سر بروم در جمعشان بنشینم تا بفهمم علت این همه خنده چیست، اما نمی توانستم بی خیال احساسی شوم که به آنها پیدا کرده بودم. آدم گاهی که کسی را برای اولین بار می بیند فکر می کند پیشتر او را دیده یا با او هم کلام شده، بعد هرچه زوایای ذهنش را می کاود چیزی به یادش نمی آید، اما دلش نمیخواهد رهایش کند، حتی میخواهد به آن احساس خوشایند واکنش نشان دهد و اگر رابطهش عمیق شد شیرینی آن اولین برخورد را برای همیشه نگه دارد. چرا چون این حسی به خصوص نسبت به علی‌آقا در ضمیرم میجوشید نمیدانستم. حتی خنده هایش، آهنگ صدایش یا پیراهن راه راه آبی و سفیدش با آن نوار پررنگ دور یقه هم برایم انگار آشنا بود. مادرم هم نمی بایست جوابی بهتر از این می داد که مهدی جان چند بار بگم نه مامان جون اشتباه گرفتی با یکی دیگه. بدتر این که وقتی بفهمی این احساس اصلا کافی نیست تا تو را به آنها نزدیک کند رو به رفتارهایی بیاوری که هیچ یک هم نتیجه ندهد و تو را عصبی تر کند. مثلا وقتی مادرم میخواست برایشان چای یا میوه ببرد وسط راه از اون میگرفتم و میبردم، یا اگر با مصطفی کاری داشت خودم را میانداختم جلو و به بهانه خبر دادن کمی پهلویشان مینشستم، اما هر بار مصطفی ترش رویی میکرد و میگفت
بچه مگه تو درس و مشق نداری که دم به ساعت میای وسط ما میشینی؟
از حسن قرهداغی آبی برایم گرم نمیشد، از همان اولش کمی خشک و سنگین بود، انگار گل وجودش را با کم حرفی و سکوت سرشته بودند. از این مدل آدم هایی که برای حرف زدن و رفاقت باید یک عالم دلیل پیدا کنند. حالا البته اینجور نیست، کلی برای خودش آقا و ملا شده. علی آقا اما پشتم در می آمد، می خندید و می گفت
چه کارش داری بنده خدا رو؟
بعد رو می کرد به من،
بیا آقا مهدی گل، بیا کنار خودم تا یه چای دبش برات بریزم حال کنی.
هنوز هم موندم چه رابطه‌ای باید بین آن احساس خوشایند با علی آقا و ازدواج من با خواهرش مریم باشد که سالها بعد اتفاق افتاد تا من همیشه فکر کنم انگار از همان اول آشنایی من قرار بوده بشوم یکی از اعضای خانواده‌اش. یادم است یک بار از دست ایراد گرفتن‌های مصطفی عصبانی شدم و ترس رو گذاشتم کنار تا صدایم بلند شود و بگویم مگه کی هستی؟ فکر کردی 3-4 سال بزرگتری هر چی بخوای میتونی بگی؟ منم میخوام بیام بشینم اینجا، دلم میخواد، به کسی هم ربط نداره. مصطفی مات و مبهوت نگاه هم کرد. علی آقا زد زیر خنده و گفت
به نازم آقا مهدی، خوب حسابشو رسیدی.
بعد هم که دید از ترس مصطفی فاصله گرفتم بلند شد، دستم رو گرفت و برد نزدیک خودش نشان تا بگوید
آره عزیزم، مگه ما چقدر از تو بزرگتریم؟ بیا هر وقت دوست داشتی بیا، به کسی هم ربط نداره. مصطفی دیگه کیه؟
مصطفی مثل کسی که خجالت کشیده باشد اول خوب به من و علی نگاه کرد، بعد با خنده ای از سر ناچاری گفت
ما که زبونمون مو در آورد و حریف تو یه الف بچه نشدیم. باشه تا به موقعش.
با همون حرارت و استراب گفتم
نه حالا خودت خیلی بزرگی، تازه پشت لبت سبز شده بنده خدا.
این سبزی پشت لب و حتی آن حرف‌های مربوط به بزرگتریش را که نباید به من تحمیل کند از پدرم شنیده بودم وقتی مصطفی جلوی رویش سر به سرم می‌گذاشت و پدرم از کوره در می‌رفت. حالا اگر بگویم اصلاً باز شدن پایم به مسجد ولی عصر کرج و بعد گروه مقاومت شهید کلاهدوز هم از همین رفتار شاد علی آقا و دقتش در برخوردها بود، ممکن است یکی بگوید دلیلی ندارد، اما بود. خب وقتی نمی آمد خانه و من انگار یک چیزی کم داشتم و و سراغش رو از مادرم می گرفتم و او با کلافگی می گفت
خونشون، مدرسه، تو کوچه، اصلا من چه می دونم؟ برو مسجد ببینش.
اگر نمی شود دلیل، چه چیز دیگری بوده برای یک بچه 10 ساله کتابهایش را می گذارد تو مسجد همین علی آقا صدایش کند؟
آقا مهدی بوده که آبدارخونه منتظرته.
انگار می دانست که وقتی قندان پلاستیکی قرمز آبدارخانه را بر می دارم و پر از قند می کنم تا پشت سر تقسیم کننده ی چای راه بیفتم وسط مردم، کیف دنیا را می کنم. اینها گذشت تا اینکه مصطفی دانشگاهی شد و علی آقا و حسن قرداغی هم رو به طلبگی کردند. علی آقا مثل چند نفر دیگر نسل بعد از جبهه‌ها بود و شده بود حلقه واسط ما و آنها. برای همین رفیق زیاد داشت. اغلب وقتی در مسجد و گروه مقاومت بود، آدم‌های زیادی مثل سایه‌هایی که جویای نورند دنبالش بودند و دور و برش را می‌گرفتند. دلیلش را نمی‌دانستم، اما می‌دیدم وقتی می‌آید انگار کسی تازه از سفر آمده، اطرافش شلوغ است. شاید از این که طلبه بود و از لحاظ علمی فاصله گرفته بود از بقیه هم بود، اما تنها دلیل من همون احساسی بود که قرار نبود هیچگاه فراموشش کنم. من از همون بچگی هم آدم خجالتی نبودم، ولی همین که مرا می دید و خود به خود و بی دلیل می خندید، جرأتم را بیشتر می کرد تا آخرش دل بزنم به دریا و یک روز بروم سمتش. داشت گوشه مسجد نماز مستحب می خواند. منتظر نشستم تا نمازش تمام شود. کلمه برکاته را که گفت، 2-3 بار کف دستها را زد به زانوها و کشید روی صورتش و بعد برگشت زل زد به من.
به به آقا مهدی، چه خبرها؟ امرتون؟
نگاهم به جانمازش بود. سرم را بالا نکرده گفتم چند روز پیش دیدم با قرداغی و مصطفی عقد برادری خوندید.
کار بدی کردین؟
اصلاً، خدا نکنه اینجوری فکر کنم.
پس چی؟
میشه با منم بخونید؟ زد زیر خنده. بلند شد، روبرویم نشست. سرم را میان 2 دستش گرفت و پیشانیم را بوسید. گفت
چرا نه؟ از خدا میخوام آقا مهدی.
واقعاً قبول میکنید؟
آره که قبول میکنم. فقط میدونید رسم و رسوم داره، باید خطبه بخونیم.
هرچی شما بگید. مکسی کرد و نفس عمیق کشید تا بگوید
ولی یه شرط داره.
همین که گفتید آره دمتون گرم، هرچی بگید قبول، قبول قبول. تا آمد حرفش رو بزند به خودم گفتم چه شرطی؟ من که مسجدیم، عضو گروه مقاومت هم که شدم، در تمام برنامه هم که نزدیک علی آقا بودم، یعنی قراره چی بگه؟ منتظرم نگذاشت.
ما هر دومون تو خط ولایتیم، درسته؟
آره که هستم.
خب شرطم همینه که تا وقتی تو این خط و مرامین برادریم، هر کی خارج بشه برادری باطله.
چه شرط ساده ای؟
چه شرط سختی؟
و بعد منتظر جوابم نماند و دستم را در دستش قفل کرد و صیغه برادری را خواند. بعد گفت
بگو قبل تو.
گفتم
تمام.
دوستی رسمی با علی آقا طوری به او وابستم کرد که گوی قواسی به مرواریدی گران قیمت رسیده و نمیخواهد هیچگاه آن را از دست بدهد. با اینکه مدتی پیش از ورودم به سپاه پاسداران در کنارش درس طلبگی خواندم و بعد شدم یکی از اعضای خانوادهش، انگار قرار نبود سیراب شوم و باز هم دنبال بهانه بودم که دیدارمان زود به زود تازه شود. چه می دانستم روزهای سخت رفاقت هم در راه است و روزی باید همه گذشته را فراموش کنم و روبرویش بایستم.